أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجدا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصروا ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال ببنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سوره مبارکه قلم که در مکه نازل شد، گذشته از این که عناصر محوری و اصول دین به خطوط کلی اخلاق و حقوق است، جامعه جاهلی را ترسیم می کند و کیفیت انتقال جامعه جاهلی به جامعه عقلانی را بیان می کند. خصوصیت های جامعه جاهلی این که هم در برابر مکتب می ایستند، هم در برابر آورنده مکتب می ایستند، و منشأ جاهلیت اینها هم تکاثر هست که در برابر کوثر موضع می گیرند. بعد از سوگند به قلم و مکتوبات علمی قلم، گواهی داد که تو در اثر نعمت خاصی که خدا به تو داد تو دیوانه نیستی. اونها صریحا میگن یا ایها الذین، یا ایها الذی انزل علیه الذکر انک لمجنون. این تعبیر یا ایها الذی نزل علیه الذکر و مانند آن تعبیر بی ادبی مشرکان است، برای اینکه اونها قرآن را به عنوان کتاب وحی نمیشناسند، انزال وحی را قبول نداره. این بی ادبی و گستاخانه اونها در درجه اول ناظر به قرآن. بعد به صراحه با جمله اسمیه، با تأکید انه، با تأکید لام که معاذ الله تو مجنونی، یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. در چنین فضای جاهلیت جهلایی ذات اقدس اله حرف اینا رو نقل میکنند که در یه آیه این همین عبارتهای اونا آمده. بعد میفرماد قسم به قلم به مکتوبات علمی تو از نعمت الهی برخوردار یک، و کسی که از نعمت ویژه الهی برخوردار است عاقل است مجنون نیست. دو، و تو در برابر تحمل این رنجها عجز داری. سه، این عجز هم پایان پذیر نیست. چهار، ممنون از من است، من نهو یعنی قطعه. این عجز غیر ممنون یعنی غیر مقتوع در آیاتی هم برای عده دیگر ذکر شده که اینها دارای عجز غیر ممنوع هستند، یعنی غیر مقتوع هستند. اینا چه در سور مکی چه در سور مدنی کم نیست آیاتی که میاد لهم اجدان غیر ممنون یعنی غیر مقتوع، منهو یعنی قطعهو یعنی خالدین فیها ابدا. خب بعد نظام جاهلی را ترسیم میکند که کیا در جاهلیت حکمرانند و خصوصیت های جاهلی چیست و منشأ جاهلیت جهلا همون تکاثر است. فرمود خدا که می داند. بعدن خدا می داند، ولی تو من گواهی می دهم که علی خلق عظیم هستی. و خلق عظیم داشتن با جنون و سفه و امثال ذلک هماهنگ نیست. همونطور که علم با جهل نمی سازد، عقل هم با جاهلیت و جهلا نمی سازد. و جریان بعدم برای شما روشن می شود که کدام یک از شما مفتونی، کدام یک شما عاقلی. خدا هم بهتر می داند. این چند جمله را ترجمه کنیم به یه تفسیر کوتاه تا برگردیم به مسئله خلق عظیم. فرمود در این جامعه کسانی هستند که نه تنها کاذبند، مکذب وحی هستند، مکذب آورنده وحی هستند. اینا مکذبینند، یک در عقیده، و خودشون هم با روغم مالی و با مسامحه کاری زندگی رو پیش برن. دلشون میخواد که مکتب هم مکتب روغم مالی باشه، آورنده مکتب هم مسامحه کار باشه. کسی که با مسامحه، با روغم مالی، با بیتفاوتی، با بیعرضگی بخواهد جامعه رو اداره کند، میگن اهل دهن و وهن است. دهن یعنی روغن، وهن یعنی سوسی. کسی که روغن مالی میکند دین را، شیر مالی میکند، ماست مالی میکند دین را، قانون را ماست مالی میکند، شیر مالی میکند، روغن مالی میکند. همین روغن نیست، روغن مالی میکند. شیر نیست، شیر مالی میکند. ودو تو بیانات نوره هست امیرم بود که خوندیم با سوگند یادت، والله ما علی من خلاف من خالف الحق و باطل بدر من ادهان ولایهان، قسم به خدا من اهل روغن مالی و ماست مالی و شیر مالی نیستم که دین را، جامعه را، حکومت را بخوام اسلام مالی کنم. این نیست، حواستون جمع باشه. با قسم یاد کرد ما علی، والله ما علی من قتال من خالف الحق من ادهان ولا ایهان. اینجا فرمود اینا میخوام ماسمالی کنی. همین ودو لو تدهنو فیدهنو. بعد فرمود اینا کسانی هن که حلافن، مرتب سوگند یاد بکنن. سوگند مستحضرید که مکروه هست به بعض از موارد، قسم دروغ، تزر و دیار بلاغه. گاهی این تو نفرین ها میگن که مثلا خانسرای فرونکس مثلا سبزی کاشتن، یعنی کلن ویران شد دیگه، اثری از اونها نمونده. این تزر و دیار بلاغه که قسم دروغ خانه ها را ویران میکند، های معنای تزر و دیاره بلاغه. فرمودن مطلب راست که نیازی به قسم نداره، مطلب دروغ هم که با قسم راست نمیشود، چرا شما سوگند یاد میکنید؟ فرمود اینها مکذبن، یک دلشون میخواد با مسامحه زندگی حکومت کنند و حکومت بکنید. ولا توت کل حلاف، مرتب سوگند یاد بکنن، مهینم هستن، پستن، خارن، این دو حمازن، بدگوین، بددهن هستن، مشاع به نمیمن، اهل نمیمن، سخنچینن، راست را با دروغ، دروغ را با راست مخلوط کرده از جای به جای دیگر مخلوط بکن، منتقل میکنن. مناع للخیر، نه خودشون کار خیر میکنن بلکه جلوی کار خیر دیگران را میگیرن. معتدن اسیم، اهل تعدیان، اهل تجاوزن و اهل اسم و معصیت به گناهن. این آثار جاهلیت است. همون حرفای اینا رو گوش نده، پیشنهادای اینا رو نپذیر. اینا دستشون برسد اتلن بعد ذالک زنیمن، بدخو، خشن، دستشون برسد اهل ترور، کشتن، بیاد یه همچی که من اتل است. در قیامت، در جهنم، ذات اقدس اله در باری عده فرماید که سوره مبارکه دخان آیه 47 فرمود خذوه فاعتلوه الی سواء الجحیم، به مأموران جهنم فرمود اینا را اعتلال کنید، کشون کشون با شدت اینا را به طرف جهنم ببرید. این رو میگن فعتلوه فعتله، این میشه کسی که خیلی درشت خوب و خشن باشه میشه اوتل. زنیم را بعضی خواستن بگن مشروبیت نژادی دارد، اصالت خانوادگی ندارد، نظیر دعی ابن دعی ملحق است اینا. ولی به تعبیر علامه شعرانی رضوان الله تعالی علیه بعیده که قرآن کریم این تعبیر را داشته باشد که مثلا کسی از داره که مشروبیت نژادی دارد پدرش معلوم نیست از اونها نام ببرد، بلکه زعیم زنیم یعنی بدرفتار، بدخوب، بدخور. اون اوتول یعنی خشن، اینم یعنی بدرفتار. کسی که خشن بدرفتار و بدرفتار خشن است، یه وقت از بدرفتاری رو با آرام انجام میدهد، یه وقت بدرفتاری رو با خشونت انجام میدهد. این زنیم یعنی بدرفتار، اون اوتول یعنی خشن درشتوی. خب اینا این کارن. فعتلوه از همین باب است. فرمود به این که اینا اوتل زنیمن، منشأ همه این بدخویی ها و بدخلقی ها داشتن امکانات ثروت است. انکان زامال و بنین. تو سوره مبارکه مؤمنون فرمود به این که اگر کسی مال دارد، ما به مال دادیم یا فرزند دادیم، او خیال نکند این خیر است. آیه 55 به بعد سوره مبارکه مؤمنون این بود که ایحسبون انما نمدهم من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون اینا کسانی هستند که اولئک یسارعون فی الخیرات. پس داشتن مال و بنون خیر نیست، یه آزمون الهی است. اینا چون مال و بنون دارن حلافن، مهینن، منماعن، مشاعن، معتدن، امثال اتلن، زنیمن، امثال زاله. اگه بخشیدن خیر است، لطف اعطا خیر است، نه اینکه مال خیر باشد. مال تا به دست کی باشد؟ اگر همین را در راه قمار و مراحل باطل صرف بکند که علیه اوست در قیامت. اما وقتی به کسی احسان بکنید، خب من این احسان خیر است. خب خود مال ذاتاً که خیر نیست، چه اگه تکاثر باشه بده، کوثر باشه خیره. انکان زامال این و بدین بنین ازا تطلا علیه آیاتنا قال اساتی. این اسطوره های اولین است، چه این که دیگران هم همین حرف می زدن، می گفتن این حاضر الله خلق الاولین که در آیه 137 سوره مبارکه و اعراض. اما برگردیم به اون مطلب اصیل. فرمود انکل علی خلق اصیل. انسان مستحضرید خلیفه خداست. چون خلیفه خداست این ظرفیت را دارد که اسمای الهی را، البته بالاصال قرآن مال انبیا و اولیا و اهل بیت علیهم السلام، به تبع شاگردان اونها می توانند این سمت را داشته باشند که در نظام هستی کاری انجام بدن که هم خودشون به مقصد برسن هم دیگران به مقصد برسانن. چون که در بحث دیروز گذشت، کسانی که شاگردان درست اهل بیتن این پنج فصل را برنامه خودشون قرار میدن: المعرفت و صحیحه، الهجرت و صحیحه، السرعت و صحیحه، السبقت و صحیحه، تا میرسن به فصل پنجم که من خدایا اون توفیق را بده که من امام این مردم باشم. وجعلنا للمتقین اماما، خوبان جامعه من اقتدا بکنن. این چیزی بدی نیست، این کوثر است. چرا ما این رو نخواهیم؟ این که تکاثر نیست. اون که همه این فضائل را دارد از خدا میخواد خدایا کاری بکن که من در اون یا مطلق یا مقید در محدوده خودم امام باشم. یعنی خوبا با من اقتدا بکنن، این چه چیز بدی نیست که. خب کی انسان میتواند به اینجا برسد؟ مادامی که دارای خلق عظیم باشد. بالاصال مال اهل بیت است، به تبع مال شاگردانش. خلق مثل خلق یه آفرینش است. یه وقت انسان گاهی کار خوب میکند گاهی نه، این دیگه حال است، این که خلق نیست. خلق اونی که ملکه باشه. ملکه را با اعتقاد و با عمل به تدریج انسان تحصیل میکند، متخلق میشود. وقتی متخلق شد، اگر خدای ناکرده در راه باطل باشد واقعا حیوان میشود. این تعبیراتی که در عده‌ای در قیامت به صورت حیوان محشور میشود تعبیر مجازی نیست. تعبیر قرآن کریم که فرمود ان هم الا کل انعام بل هم ازل، تعبیر تحقیر آمیز نیست، تعبیر سبوله نیست، تعبیر فحش و بدگویی نیست. قرآن کتاب تحقیق است نه تحقیر. میگد اینا حیوانن. سه تا راه داره، یا حرف خدا را قبول بکنید که اینا حیوانن، یا چشم ملکوتی باز کنید به برکت امام سجاد، امام باقر سلام الله علیه ما در سرزمین عرفات که از هر دو امام نقل شد که به حضرت عرض کردن که کسر الحجیج و قل الزجیج، فرموده نه به عکس است، قل الحجیج و کسر الزجیج. این نمه ناله ها میبینید مالی یه گروه خاصه، حاجیمو نداریم اینجا، نکو ببین. هم امام سجاد به اون شخص نشون داد، هم امام باقر دیگه. صحرای عرفات پر حیوانات بودن، مگه چند نفر شیعه؟ این اگر اون چشم باز باشد اینه. پس سه تا راه دارد که دو تا راهش گفته شد. راه اول این که حرف خدا را قبول بکنه که واقعا حیوانه. راه دوم این که اون راهی را برود که اون دو تا شاگرد و اصحاب حضرت دیدند باطن بود. راه سومی که چند روز صبر کند در بعد از مرگ معلوم شد که انسانی که حیوانه دیگه. خدا غریق رحمت کند مرحوم آجا رحیم ارباب را. من به زیارتشون رفتم در اصفهان. خب این شاگردان مرحوم جهانگیر خان قشقایی بود. اون بزرگوار از این فحول خیلی تربیت کرد. یک ساعت که ما خدمتش نشسته بودیم تمام این یک ساعت قابل نوشتن بود. البته ما هم نوشتیم. یه جمله حرف عادی ما نشدیم از این مرد الهی. این بزرگوار چند قصه نقل میکرد. ما که رفتیم دیم یه بزرگوار خدمت ایشون نشسته است و محاسنی دارد و خیلی مؤدب با احترام پالتوی هم پوشیده خدمتشون با کمال ادب نشسته سوال میکند. ما نه این آقا رو میشناختیم نه میدونستیم در چه زمینه صحبت میکنند، تا اینکه فرمایش رو تمام بشه و ایشون رفتند و نوبت ما رسید. ما در اثنای فرمایش اون آقا دی این جمله ها رو شنیدیم، دی مرحوم ارباب رضوان الله علیه شما که کاری اینا نداشته باشید، اینا مظلومن، اینا فعلا ساکتن، ولی بزرگان اینجا هستن. ما نفهمیدیم درباره کی حرف میزنن. یکی از چیزهایی که بعدها معلوم شد که مربوط به کیه، به همین شخص ایشون فرمودن به این که اسم یکی از علمای بزرگوار اصفهان رو برد. ما چون نمیدونستیم قصه چیه به ذهنمون نسپردیم که این عالم کی بود. فرمودن به این که فلون شخص گفت من عصر پنجشنبه رفتم به زیارت قبور، حالا معلوم میشه که محور بس قبرستان تخت فولاد بود. من عصر پنجشنبه که رفتم به زیارت اهل قبور، خب اونجا چون قبرستان بزرگی بود از زمان صفویه و اینها باید حوزه علمی باشه، بزرگانی هم باشن، عده زیادی هم سعی میکردن که افراد اونجا دفن کنن، چون بعد از وادی سلام ما قبرستانی و عظمت قبرستان تخت فولاد اصفهان نداریم. همین فاضل اصفهانی و خونساری ها و همه محققان و فضلان سابق کشف اللسان اینا هم اونجا دفن میکرد. ایشون فرمودن به این که این بزرگوار گفت من عصر پنجشنبه شب جمعه که رفتم به زیارت قبور، چون قبرهای فراوان اینجا هست و بعضی از قبور فرو ریخته است، من دم جمجمه سری از کنار یک قبری بیرون آمده. من خاکا رو کنار بردم و این جمجمه رو تو اونجا دفن کردم و فاتحه خوندم و دور زدم و اومدم منزل و شب خوابیدم. دم یه بزرگواری در عالم رؤیا به من رسیده، خیلی احترام میکند، میگه شما نسبت به حق دارید، آبروی ما رو خریدید. من گفتم من شما رو نمیشناسم، چه کار کردم؟ گفت اون کسی که سرش تو راه بود و آبران میامدن پا میزدن سوم دیگران پای دیگران میخوند، اون سر من بود. شما هم آبروی ما رو حفظ کردی و ما رو گذاشتید تو دفرین رو، گرچه من استحقاق این کار رو داشتم، من که در دنیا یاده متکبری بودم، من باید سرم تو راه باشه که دیگران پا بزنن، ولی شما آبروی ما رو خریدید بلاخره. و من میخوام یه خدمتی بکنم، من طبیب بودم و اگر کاری از شما کاری داشته باشید من انجام. این بزرگوار در همون عالم رؤیا گفت که من که برام روشن نیست، حالا یه امتحانی بکنم. سوال کردم، گفتم ما یک از دوستانی داریم، این پادرد دارد، مدت هاست در رنج است، اگر شما طبیبید این داروش بدید. صبح که بیدار شدم برای که ببینم این خواب درسته یا درست نیست، در همون عالم رویای شما هم گفت که یه مقدار از فرون روغن فرون روغن فرون روغن رو بگیرید مخلوط کنید بمالید خوب بشه. من به دوستم گفتم بی همچه خوابی من تو عالم رویا دیدم، حالا برای که معلوم بشه رویا مبشر است درست است شما این کار انجام بدید. برای ماجرای رحیم ارباب رضوان الله علیه فرمود من که ایشون رفت و این دارو رو تهیه کرد و مالید و خوب شد که خوب شد. این رو ایشون تو گدارش با اون آقا فرمود. معلوم شد اون آقا که خداحافظی کرد رفت، معلوم شد استوندار وقت بود، آمده ازشون اجازه بگیرد که اون طرف خیابون و این طرف خیابون رو ما میخواییم به هم متصل کنیم، باید از قبرستان تخت فولاد بگذرد، شما اجازه بدید که ما خیام کشی کنیم. فرمود اجازه نمیدم، اینجا بزرگان دفنن، اینجا مؤمن دفنن، اینا زندن، کاری به اینا نداشته باشید. و تا انقلاب نبود اجازه نداده بودن که اون طرف خیابون به این طرف خیابون با احداث یه خیابونی از قبرستان تخت فولاد بود. بعد نوبت ما شد، این کتابی که مال ملا عبدالرضا کاشانی بود اولی مطرح شد، دیم کاملا حضور ذهن دارد، گفت این مال اوست امسال. بعد در این زمینه گفت که فرمودن به این که این مسجد معروف امام که قبلا مسجد شاه بود الان مسجد امام است، سایر مسجد همینطور بود، یک ورودی یک هشتی دارد بعد وارد مسجد میشه. فرمودن که فلون عالم که از ائمه جماعات مسجد شاه، اون روز میگفتن مسجد شاه بود، ایشون عصر یک روز ماه رمضان نزدیک های افطار رفتن از همه وارد هشتی بشن که به نماز جماعت اول وقت برسن. اون سالها غالب این شهرها شهر روستا بود، یعنی دامداری های اصلی تو بیابونا بود، ولی تو شهر چهار تا گاو بود که نیاز مردم شهر رو عمل مطرف کنند. خیلی ها تو خونهاشون گاو داشتن یا گوسفند داشتن، این طور نبود که مثل حالا دامداری و گامداری و شیر داری بیرونه باشه، همه شون تو خونه مرغ داشتن، حیوان داشتن، مرغای تخم گدار داشتن، خیلی ها گاو داشتن، گوسفند داشتن تو خونه، لذا گاو بود تو شهر، خیلی غالب شهر همینطور بود. این روحانی بزرگوار این پیش نماز همه که وارد هشتی شد دید یه گاوی، خب گاوا می رفتن دید گاو هر جا در باز باشه می رفتن، یک گاوی مرتب به طرف ایشون حمله میکنه، ایشون هی خودش کنار کشید، هی خودش کنار کشید، بالاخره نگذاشت اون گاو به آسیب برسنه و رفتن نماز جماعتشون رو خوندن بگن. فردا ساعت 10:11 شد، دیدن که یه بند خدای آمده و با گله که حاج آقا ما عصر دیروز هر چی خواستی به شما نزدیک بشیم کاری داشتیم دستونو ببوسیم، چرا اجازه ندید؟ و من کسی رو ندیدم اونجا. این خب اصلا یا اینجور باید باشه، خب اینا هم اینا اختصاصی به وجود مبارکه اون افراد اصحاب حضرت بودن ندارد، که اون بالاصال مال امام است، به تبع مال شاگردان دیگه. این فرمود این هم الا کل انعام، این فحش نیست، این تحقیر نیست، این تحقیقه. سه تا راه دارد. یادم اون راهی که شاگردان امام سجاد و امام باقر سلام الله علیه طی کرده اون راه طی کنه، یا این هر آیه رو قبول کنه، یا دو سه روز صبر کنه بعد معلوم میشه که چی در میاد دیگر. چرا عده در قیامت به صورت حیوان مشهور میشن؟ خب منشأش چیه؟ منشأش اینه که انسان گرچه تو این تعبیرات رائج انسان را میگن نوع اخیر است و حیوان جنس سافل، ولی تو تحقیقات حکمی میگن انسان نوع متوسط است نه نوع اخیر، و حیوان جنس سافل است نه جنس متوسط است نه جنس اخیر. حیوان به انواع انسان و انسان نوع متوسط است، تحت او انواع فراوان است. چهار راه هم دارد. بعضی از انسانیت عبور می کنند میشن فرشته، انسان ملکون، چون وقتی که نوع متوسط شد مثل که ما میگیم انسان حیوان جوهران جسم و نام حساس و متحرکون بالارادت ناطقون. از این ناطقون به بعد چهار فصل است که این ناطق هم فصل اخیر نیست، انسان هم نوع اخیر نیست. انسان نوع متوسط است، تحتش چهار نوعه، ناطق هم نوع متوسط است، تحتش چهار فصل. این انسان یا به طرف فرشته شدن می رود که یصافه هم الملائکه، یا به طرف شیطان می رود که میشه جز شیاطین الانس، یا طرف بهیمه می رود نظیر خوک و خرس و اینها، یا به طرف درنده خویی می رود نظیر گرگ. این چهار انسان که خلیفه خداست در خلقت درون با عقیده و عمل فعالیت می کند، صاحب خلق می شود، خودش دارد می سازد. این مجاز نیست که عده به صورت حیوان در میان. این حیوان نه که انسان تبدیل به حیوان بشود. اگر این شخص بوزینه باشه، خب بوزینه چه عذابی دارد؟ همون لذتی که طاووس در زندگی دارد بوزینه هم دارد دیگر. این بوزینه در قبال انسان عذاب نیست، بوزینه بودن. این گرگ در قبال انسان عذاب نیست، همون لذتی که آهو از زندگی میبرد گرگ هم از زندگی میبرد، از زاد و ولدش، از داشتن فرزندش، از داشتن همسرش. گرگ چه کم دارد از آهو؟ انسان که گرگ میشود نه اینکه انسانیت را از دست بدهد گرگ بشود. نخیر انسانون زعبون ناطقون زعبون، لذا تمام هوش خودش را صرف دریدن میکند. الان گرگ بیچاره در تمام مدت عمر ممکنه چند گوسفند بره، این گرگ برتر یا ترام یا استکبار یا صهیونیست، این گرگیست به مراتب از او قوی تر. این انسان چرا ازل فرمود برهم ازل؟ برای اینکه تمام هوشش را در راه گرگی صرف میکند. مگر گرگ چقدر هوش دارد؟ اگر گرگ مثل انسان یا ما رو عقرب مثل انسان هوش داشته بود، مگر ما میتونستیم زندگی بکنیم؟ این اون هوش و اون حیله و اون تدبیر رو ندارد. انسان با همه اندیشه هاش سر چهار راه است، یا فرشته می شود که با فرشته ها محشور می شود، فرشته ها به استقبال می آیند، یا معاذ الله در راه شیطنت دو به هم زدن سیاست های باطل، تحمیل باطل، دو به هم زدن باطل، نیرنگ باطل، مکر باطل حرکت میکند، میشه شیاطین الانس، یا در راه درندگی حرکت میکند میشه سبو، یا در راه چرندگی حرکت میکند میشه بهیمه. این هم الا کل انعامه بل هم ازد. عمدان است که انسان در درون خود خلیفه خداست و ذات اقدس اله همه امکانات این چهار راه را در اختیارش گذاشته. عقل از درون، فطرت از درون، نهاد خداخواهی از درون، وحی و نبوت و ولایت قرآن و اهل بیت از بیرون که مبادا بیراهه برود، اما با همه اوضاع این بیراهه برود. بله کلیف حق این طور است، اما اون که گمراه می کند، ببینید ما یه رسالت مطلق داریم، یه رسالت خاص، رسالت خاص مال انبیا و اولیا هستن، اما رسالت مطلق اون چه که در نظام هستی اتفاق می افتد تحت تدبیر خداست دیگر. همون ما با رسول ماست، انا ارسلنا الرياح لواقع، ما ای رو فرستادیم که ابرها را جابجا بکنند، ما شیطان را فرستادیم که افراد بدخو را بگزد و بگیرد. ما چندین راه به اون نشون دادیم، صبر کردیم دیم آدم نمیشه. انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین کفروا. این کلب معلم چیکار بکنه؟ مگر ممکن است معاذ الله در نظام هستی یه موجودی خودکار باشه، پیش خود تصمیم بگیره؟ در نظام تشریع چرا، انسان معصیت میکند، ولی در نظام تکوین ممکنه بدون اراده خدا کسی کاری انجام بده؟ یه ممکن نیست. خب این که کلب معلم چی کار میکنه؟ سگ دیگه، کار او درندگی است، اما تربیت شده است. شیطان کلب معلم خداست، فبود ما رو فرستادیم که بگریه دیرو، برای اینکه ما چندین راه صبر کردیم آدم نشد، گفتیم حالا بگیر. انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، حالا گاز بگیر. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، حالا گمراه کن، حالا وسوسه بکن، و این که دیگه آدم نمیشه که. غرض این است که شیطان درست است که اهل جهنم است، در مسائل تشریع بر معصیت میکنه، ولی تو کارهای تکوینی الهی بدون اذن خدا کار نمیتونه بکنه. که مثلا کسی رو پیش خود بخواد گمراه کنه، نه نمیتونه پیش خود کسی رو گمراه بکنه، اما گمراه رو ممکنه بگذرد. بله این هست، مثل سگهای تربیت شده برای هیچ کسی حمله نمی کنن. بله. اما ناشناخته رو وقتی صاحبش اون گلبان اون صاحب خونه وقتی اغرا بکنه، بله او رو میگزه. این طور نیست که چیزی در عالم باشه تو نظام تکوین بخواهد کار بکند بدون اذن خدا ممکن نیست. تو نظام تشریع البته بعضی ها معصیت میکنن. غرض اینه که به خلق عظیم رسیدن کار خلیفت الله هست که خود را بسازد، به صورت فرشته در بیاد. حالا که فرشته شد، ببینید همون خدایی که بر پیغمبر صلوات میفرستد بر مؤمنین صلوات میفرستد، کار کمی نیست. این مقام مقام کمیه. در سوره مبارکه احزاب همون کاری که خدا به پیغمبر کرد صلی الله علیه و آله و سلم نسبت بود، در آیه قبل دارد که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، درست شد؟ بعد از یه بخشی دارد که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات، خدا و ملائکه بر شما صلوات می‌فرستند. صلی الله علیه و آله و سلم، این کمه؟ خدا بر کی صلوات می‌فرستد؟ بر وجود مبارک پیغمبر اهل بیت علیه السلام که خب بیان رشد، بر شما صلوات میفرسته. چون دو تا آیه است دیگه، اون آیه مربوط اهل بیت قرآن و اهل بیت پیغمبر اهل بیت، از این باید به مؤمنین دیگه. اون ان الله و ملائکته و مربوط به پیغمبر و اهل بیت علیه السلام. این آیه که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته مال شماست دیگه، چرا ما این را از دست بدیم؟ ما که ما می توانیم به جایی که برسیم که خدا بر ما صلوات بفرستد این کمه. هی مرحوم علامه بحرالعلوم میگوید خواجه نصیر طوسی در درس وقتی اسم سید المرتضی را میبرد مفقال از سید المرتضی صلوات الله علیه، تعجب میکردن شاگردا که شما چطور بر سید المرتضی صلوات میفرستی؟ مفقال آیه سوره احزاب نخوندی؟ خدا بر کی صلوات میفرستن؟ خب تا ما فرشته نشویم که صلوات خدا بر ما نمیاد. اینو به صراحه گفت، هر دو را در همین سوره احزاب گفت، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الارض. خب چرا ما این را از دست بدیم؟ اینو با اخلاق انسان میشه از دست داد. این اخلاق اگه حال باشه، گاهی آدم مثلا خوبه گاهی بده، این مشکل حل نمی کند. اخلاق صورت نوعیه می سازد، یعنی یک حقیقتی را به اذن خدا می آفریند. کار اصلی مال خداست دیگه، همه حرکات و سکنات ما به عنایت الهی، چیزی که انسان ما هیچ حرکت نمی کنه الا به اذن. اصلا نماز برای همینه. به امام عرض کردن که آیا تو نماز مسئله تبلی تبری است؟ برای بله دیگه، همین که شما که از سجده پا میشید چی میگید؟ میگید به حول الله تعالی و قوته اقومو و اقعد، یعنی لا جبر ولا تفویض. اونا میگن لا حول ولا قوت لله تفویض. اینا میگفتن لا حول ولا قوت الا لله، میشه جبری ها. دین به ما میگن لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی ما حول داریم قوه داری منتها به ازد خدا. حضرت هم ولد یه تسه نماز برای همینه دیگه. تو نماز تولی هست، تبری هست، یعنی لا جبر ولا تفیز و الامران بین امران. این رو انسان با اخلاق می سازد. غرض این است که اخلاق اونقدر فضیلت دارد که انسان را خلیفه الهی می کند، که انشالله می گاریم همه دیان این چنین باشد.